رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
هشتگ خبر.
ساعت 17، اینجا تهران، رادیو اقتصاد. استحصال 100 هزار تن شکر در نیشکر هفت تپه. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی و آماده سازی کارخانه شکر در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت برای تولید 1,000,000 تن نیشکر و استحصال 100 هزار تن شکر در هفت تپه بر اساس برنامه 3 ساله هدف گذاری شده و انشاءالله محقق خواهد شد. ناصری با بیان اینکه شاهد اولین عملیات برداشت نیشکر و تولید شکر هفت تپه پس از واگذاری به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هستیم افزود، پیشبینی می شود در این مرحله از عملیات برداشت در زمین های کشاورزی که در 100 روز کاری انجام خواهد شد 300 هزار تن نیشکر برداشت و 30 هزار تن شکر استحصال شود. با واگذاری شرکت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر از 18 مهر ماه امسال علاوه بر پرداخت به روزرسانی حقوق و پرداخت مطالبه های کارگران، این افراد زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند و این شرکت پس از یک دوره اعتراض های طولانی به چرخه تولید بازگشت. عصرتون بخیر باشه. از پخش رادیو اقتصاد همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و همونطور که میدونید جشنواره فیلم فجر در برج میلاد در حال برگزاری است. همکارانم به صورت زنده از این جشنواره در برنامه صنعت سینما در این ساعت با شما همراه خواهند بود. همراه هم بشنوید.
جشنواره فیلم فجر از رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تقدیم می کند
صنعت سینما.
به نام خدا، ای کعبه خیال هنرمندان، از توست هرچه هست به نام عشق. شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام، با برنامه صنعت سینما در خدمت شما هستیم. به اتفاق همکارانم از 40th دوره جشنواره فیلم فجر کشور جمهوری اسلامی ایران. موسیقی های خاطر انگیز خانم صادقیان که تهیه کننده این برنامه هستند و از موسیقی های متن فیلم های سینمای ایرانی انتخاب شده، برنامه رو شروع کردیم و من حمیدرضا ولیان به اتفاق همکاران محترمم در خدمت شما هستیم تا برنامه رو از این محل در برج میلاد تهران تقدیم حضور شما کنیم. در سومین جشن روز از چهلمین جشنواره فیلم فجر در خانه جشنواره برج میلاد تهران برنامه‌های متنوعی از ظهر امروز آغاز شد، از جمله فیلم برف آخر اکران شد و فیلم سینمایی لایه‌های دروغ هم در حال اکران هست. نشست‌های تخصصی و نشست‌های علمی هم امروز برگزار میشه و امشب که اطلاعات بیشتری رو در این مورد تقدیم حضورتون خواهم کرد. یکی از بخش‌هایی که امسال در جشنواره فیلم فجر بیشتر بهش توجه شد نشست‌های علمی و تخصصی هست. از جمله امروز نشست جریان‌شناسی فرهنگی سینمای پس از انقلاب در دانشگاه امام صادق برگزار شده و همچنین قراری که در شبی با اندیشمندان و در مراسم نکوداشت به موضوع سینما، فلسفه و معنا پرداخته بشه. امروز در برنامه صنعت سینما ما را همراهی کنید و از طریق سامانه پیامک 30367 حتما نقطه نظرات خودتون رو در مورد موضوع برنامه و یا آنچه که مرتبط با صنعت سینماست به ما منتقل بفرمایید. امیدوارم که تا لحظات دیگه موضوع برنامه امروز رو هم تقدیم حضورتون کنم. موضوعی که امروز در برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد به اون میپردازیم ارتباط بخش دولتی و بخش مستقل در سینمای ایران هست. آیا سینماگران در سالهای اخیر یا در چند دهه اخیر مستقل عمل کردند یا همواره مورد حمایت بخش دولتی بودند؟ آیا سینماگرانی که خودشون رو بخش مستقل قلمداد می‌کنند هیچ گونه تسهیلات یا پشتیبانی‌های مالی از دولت دریافت نکردند؟ به نظر شما آیا ما باید به دنبال خصوصی سازی بیشتری در سینما باشیم یا همچنان باید بخش دولتی حمایت‌های مادی و اقتصادی خودش رو مشمول حال سینما بکنه؟ صنعت سرگرمی و صنعت سینما همواره نیازمند حمایت بخش‌های دولتی هم هست. دیدگاه شما به عنوان مخاطب رادیو اقتصاد در ارتباط با حمایت‌های بخش دولتی از سینما چیه؟ ما این موضوع رو با کارشناسان برنامه هم مطرح خواهیم کرد. مهمان این لحظه برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد در محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر جناب آقای مصطفی محمودی هستند، منتقد سینما و کارشناس سینما. آقای محمودی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. آقای ولیان درود بر شما. سلام میگم به تک تک شنوندگان و همراهان خوب برنامه صنعت سینما که این روزها از شبکه رادیوی اقتصاد داره تقدیم حضورشون میشه. خوشحالم که امروز هم در این ساعت در خدمت شما هستم.
آقای محمودی، سینمای ما دولتی است یا خصوصی و مستقل؟
شک نکنید که ما سینمامون سینمای کاملا دولتی است و چیزی اساسا به نام سینمای خصوصی و مستقل نداریم.
آیا این به عنوان یک اشکال در سینما ایرانه یا میتواند یک نقطه قوت باشه؟
به هیچ عنوان نمیتواند نقطه قوت باشد، به هیچ عنوان نمیتواند یک شاخصه مثبت باشد و تردید نکنید اگر ما امروز پرفروشترین فیلم سینمامون فقط یک چیزی نزدیک به 3 میلیون نفر تماشاچی داره، فقط و فقط و فقط تبعات دولتی بودن سینماست. شک نکنید وقتی که ما در واقع آمار فروش فیلم هامون انقدر پایین هست، شک نکنید وقتی که ما گونه های مقفول در سینمای ایران داریم و سینمامون در حوزه تولید و ساخت فقط محدود میشه به چند گونه خاص، مثلا اجتماعی یا کمدی یا تک و توک خانوادگی. همه اینها نشانه هایی است که به ما این نکته تلخ رو یادآور میشه که سینمای ما سینمای دولتی است و اساساً آن چیزی که آقای ولیان به نام سینمای خصوصی یا مستقل هم ازش نام برده میشه شاید کیلومترها و فرسنگها با واقعیت و آن چیزی که استاندارد هست و آن چیزی که تعریف استاندارد سینمای خصوصی یا سینمای مستقل رو داره فاصله داره باشه.
به نظر شما این انحصار مربوط به یعنی حمایت بخش دولت از سینما انحصارش در ایرانه یا در کشور دیگه هم هست؟
نه ببینید، به هر حال بخش دولتی در هر کشوری که صاحب صنعت سینماست قطعا نفوذ داره. یعنی حالا ما اگر بگیم بخش دولت یا حاکمیت یا هر چیزی، آن سیستمی که یا آن تفکر یا سازوکاری که داره یک کشور رو هدایت میکنه قطعا نقش داره در برخی از تولیدات سینما. یعنی حالا ما شاخصش رو اگر بالیوود بگیریم یا هالیوود بگیریم، سینمای هند یا سینما آمریکا، به هر حال رد پای بخش دولتی رو در شکل‌های مختلفش داریم می‌بینیم و این نکته این نیستش که بخوایم حالا واقعا چشم بپوشونیم ازش یا بهش بی‌توجه باشیم، ولی واقعیت اینه که باید ببینیم این درصد تا چه میزانی است، تا چه اندازه است و آیا اساساً در مجموعه مثل هالیوود، در مجموعه مثل بالیوود آیا واقعا این حجم حضور دولت هست، بخش دولتی و بخش حاکمیتی، یا نه. اگر نیست، اون بخشی که دولت درش نقش نداره با چه سازوکاری داره فعالیت میکنه، به چه شکلی داره به حیات خودش ادامه میده و چرا داره این اتفاق میفته؟
به نظر میرسه که در مورد دوره‌ای که ما الان به سر میبریم، یعنی شیوع ویروس کرونا،
بله،
یه مقدار موضوع متفاوت شاید باشه.
بله.
به جهت اینکه به سینمای آمریکا اشاره کردی،
بله،
من دیدم که جان فتیان رئیس و مدیر عامل انجمن ملی صاحبان سینمای آمریکا،
بله، بله، بله،
نسبت به لایحه تریلیون دلاری آمریکا خیلی در حقیقت اصرار داشت که سینما اگر این کمک نرسه و این لایحه در حقیقت تصویب نشه، در سال گذشته البته این لایحه ارائه شد، اگه تصویب نشه سینما دچار سقوط میشه و ورشکستگی پیدا میکنه. به نظر میرسه که در بعضی از بره‌ها که رکود حاکم میشه بر کل جامعه یک اقتصاد یک کشور، شاید اونجا لازم باشه که دولت ورود کنه و بتواند همه اقشار رو به این شکلی حمایت مالی و اقتصادی کنه، از جمله صنعت سرگرمی و سینما.
شما دارید از استثناءات صحبت میکنید آقای ولیان. ویروس کرونا ویروسی نبوده که شاید 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال مونده باشه و جامعه هر جامعه‌ای درگیرش شده باشه. یه ویروسی که 2 سال است. آیا رئیس انجمن سینماداران آمریکا یا کانون تهیه کنندگان فیلم‌های آمریکایی هم این مشکلات رو سال‌های قبل داشتن؟ آیا اومدن کمک بگیرن؟ من انکار نمی‌کنم اینکه به هر حال بخش حاکمیتی بخش دولتی در هالیوود نقش نداره، اما نکته شما ناظر به این مسئله است که خب حالا یک اتفاقی در کل دنیا افتاده و یک صنعت سرگرمی سازی رو دچار آسیب کرده،
بله،
و حالا اونجا وقتی که این استثناء حاکم شده اومدن و کمک از دولت میخوان.
خب در این حال ما میدونیم کشورهای هند،
بله،
و نیجریه،
بله،
بعد از چین و آمریکا،
بله،
جزء کشورهایی هستن که درآمدهای تجاری بین المللی شون در حوزه سینما خیلی بالاست.
بله،
و باز هم میدونیم که کشور مثل چین یا کشور مثل،
بله،
هند و نیجریه به شدت در فضاهای ارتباط بین دولت و بخش‌های دیگه تنگاتنگ و احیانا مثل کشورهای آزاد،
بله،
سرمایه‌داری نیست.
و اساساً اینم یادمون باشه که خیلی از این کشورهایی که نام بردید یه بخش مهمی از اقتصاد سینماشون اساسا بعد از حوزه اکران داره رقم میخوره، یعنی اکران کارش تموم میشه میره، حالا هر چقدر فیلم فروخت، بعد ما ببینیم تازه صنعت میاد وسط، صنایع جانبی میاد وسط، ما میبینیم انواع لوازم های مختلف میاد وسط و محصولات جانبی که از یک فیلم حاصل شده تازه حالا میاد تو بازار، از اسباب بازی بگیرید تا انواع وسایلی که مورد استفاده داره، لیوان، نمیدونم لباس، بلوز، هر چیزی. و این همون نکته ایست که ما تو سینمای خودمون نداریم و بازی که دیگر از نشانه هاییست که من عرض میکنم که سینما وقتی که حیاتش گره خورده باشه، سینمای ما به طور خیلی خیلی زیادی تا حد شاید بالای 80% به حمایت های دولت، طبیعتا ما از حمایت های جانبی و از نقش صنایع جانبی هم چیه محروم خواهیم بود. یه مثال من همیشه برای دوستان میزنم، در همین دوران پاندمی کرونا در سال گذشته، زیادم دور نمیخوام بگم 1399، در حالی که کل دنیا تعطیل بود، کل سینمای دنیا تعطیل بود، ما آمار نگران کننده تولید رو شاهد بودیم آقای ولیان. یعنی یه چیزی نزدیک بالای 100 تا فیلم داشت توی سینما، سینمای کشور ما ساخته میشد. خب وقتی که ما همون دوره یک سری آمارهایی رو تهیه کننده ها میدادن که آقا نزدیک 120 تا 140 تا فیلم پشت خط اکرانه، یعنی ما در یک وضعیت عادی و در یک شرایطی که فکر کنیم از همین فردا عادی سازی صورت بگیره در روند اکران سینماها، یک وضعیتی به وجود میاد که حداقل ما برای 4 سال آینده اکرانمون پره، یعنی اصلا جا نداریم دیگه ما به اکران
بپردازیم.
بعد چگونه میشه که تو همچین شرایطی ما افزایش تولیدو داریم؟ یعنی تو کل دنیا کشورهای صاحب صنعت سینما تولیداتشون به شدت نزول میکنه، اما در نقطه مقابل تو کشور ما میبینیم که افزایش تولید رو داریم. این معادله رو کدوم ریاضیدان، کدوم اقتصاددان میتونه حل بکنه و نرسه به این که سینما در حوزه تولید در دوره‌ای که کل دنیا تعطیل کرده و در کشور ما رونق تولید داره وابسته به در واقع حمایت هایی است که بخش های دولتی و نیمه دولتی و سازمان ها و نهادها و ارگان ها دارن به عمل میارن؟
پس شما در حقیقت معتقد هستید که به شکل کلی ورود دولت در عرصه سینما با حمایت های مالی مذمومه و پسندیده نیست و این باعث رشد سینمای ما نمیشه؟ من سپاسگزارم از شما. این موضوع رو ما در ادامه هم گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدید که ما در ادامه برنامه صنعت سینما از محل برگزاری جشنواره فیلم فجر در ایستگاه 40 باز هم در خدمت شما باشیم.
حالت خوبه؟
ها نگفتم نون پنیر نبریم؟
خوش گناه نون و پنیراست.
با بقران اینا نمیذارم بریم جلو، حلافی.
منم جای اونا بودم نمیذاشتم تو بری جلو.
چرا بجیه؟ میمون چمه؟
هیچ، تو هیچ چیت نیست.
بسه دیگه.
خواستنت
اونا که از جزئیات پرونده خبر نداشتن. بچه کجا افتاد؟
اینجور جزت ندید بچه 6 ساله رو.
این شوهر رو بستم رو درخت.
هر 6 تا رو با هم میکشن بالا، نه دونه دونه، 6 جفت با بالا اینجوری جون میدید با هم.
مطمئن باشید این پرونده مثل بوم صدا میکنه.
آقا بشید اما
سلام تو به چیه برو
برو بیرون.
مستقیم و زنده بدون واسطه با شما هستیم از برج میلاد تهران، محل برگزاری 40مین دوره جشنواره فیلم فجر. موضوع گفتگوی امروز ما در مورد فعالیت بخش دولت و حمایت‌های دولتی در عرصه سینماست، حمایت‌های اقتصادی و مالی. من وقتی نگاه می‌کنم جناب آقای محمودی،
بله،
می‌بینم که رئیس انجمن سینماداران کشور،
بله،
اظهار می‌کنند پیرو صحبتی هم که شما کردین در تایید فرمایش شما قبل از این که این بخش رو خدمت شنوندگان ارجمند باشیم، 200 فیلم در نوبت اکران هستند.
بله،
در یک چنین شرایطی سینماداران ما نزدیک به ورشکستگی هستند و چیزی در حدود 87 سینما با بدهی خیلی بالا مواجه،
بله،
هستند.
بله،
خب اگر این اتفاقات در جریان هست، به نظر شما ما میتونیم اعلام کنیم که اصلا دولت موفق عمل نکرد؟ حالا من نمیخوام الان بگم کدوم،
بله،
دوره از دولت، روند،
بله،
رو من اشاره میکنم.
دولت‌ها،
بله، ما با روند کار داریم.
بله،
کما اینکه در دهه 80 30% از هزینه‌های تولید رو دولت پرداخت میکرد.
بله،
اما تازه وقتی که مثلا نگاتیف بود، لالوتارا بودن و فعالیت ها،
بله،
کاملا هنوز به این شکل دیجیتال و روزآمد نشده بود.
درسته،
هزینه ها بسیار بالاتر،
بله،
بود. خب میخوام بدونم که آیا دولت فی نفس نباید اصلا ورود کنه؟
ببین، ما یک سری وظایفی رو برای دولت قائل هستیم و دولت هم اون وظایف و اهداف رو برای خودش قطعا قائله. یعنی در حوزه کلان سیاست‌گذاری های فرهنگی دولت برای خودش یک چارچوبی رو مشخص کرده، یک چشم‌اندازی رو مشخص کرده که طبیعتاً تو هر حالا فاصله زمانی، مثلا برنامه 6 ساله، برنامه 4 ساله، برنامه 10 ساله، باید بهش دست پیدا کنه. یعنی در چشم‌اندازهای کلان فرهنگی دولت باید یک سری موارد دیده بشه. یکی از اون بخشا خب سینماست.
بله،
طبیعتاً اگر دولت می‌خواهد به اون چشم‌اندازها و به اون اهداف دست پیدا بکند، باید بیاد ورود بکند، حالا یا از طریق ساخت، یعنی خودش مستقیم سازنده بشه که ما هیچ وقت این رو توصیه نمی کنیم و نکردیم،
بله،
یا از طریق مشارکت و حمایت.
بله،
خب تو حوزه مشارکت و حمایت طبیعتاً باید بیاد سفارش بده که مثلا آقای ولیان شما بیا این فیلم رو بساز یا این فیلم نامه رو بساز، ما هم اینقدر درصد کمک میکنیم. چرا؟ برای اینکه این فیلم و این مضمون داره کمک میکنه به سیاست هایی که ما در حوزه کلان داریم و مواجهیم باهاش. یا اینکه آقای ولیان داره یه فیلم نامه رو میاره، میگه آقا من اینو میخوام بسازم، شما چقدر مهم پای کار. ما میبینیم به عنوان دولت که بخشی از اهداف و دیدگاه و چشم اندازهای ما توی اون فیلم نامه متصور هست و دیده میشه. به همین دلیل میگیم آقا ما حالا یک درصدی رو مشارکت میکنیم.
درسته.
من اتفاقا میخوام عرض بکنم که توی این بخش به شدت معتقدم باید دولت ورود بکنه، اما فقط به شکل حمایت و مشارکت. یعنی اینکه دولت خودش بخواد بیاد رقیب بخش خصوصی بشه، این رو خب پسندیده نمیدونیم. دولت کل وظیفه‌ای که در حوزه فرهنگ و هنر داره به نظر من حمایت و نظارت هست. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعیه با امکاناتی که دولت داره و قدرتی که دولت داره، هیچ وقت بخش خصوصی نمیتونه بیاد و مقابله بکنه با بخش دولتی. اتفاقی که شاید سالها پیش داشت در حوزه سینماداری میافتاد،
بله،
و ما خب میدیدیم که چه مشکلاتی در حوزه سالنداری هست از زمانی که پردیسای سینمایی را افتادن، از زمانی که سالن‌های بخش خصوصی فعال شدن، دیدیم این سلطه، این نفوذ، این استیلا، این هر چی که اسمشو بذاریم رفت کنار. الان ما میبینیم در یک وضعیتی سینماهای بخش دولتی دارن کار خودشونو میکنن، سینماهای بخش خصوصی هم دارن کار خودشونو میکنن. خلاصه کنم این بخش رو، نمیگم که ورود نکنن، میگم باید تو بخشهای ورود بکنن که بخش خصوصی به هر دلیلی یا نمیتونه یا اینکه نمیخواد تو اون بخشها ورود بکنه. یعنی چی؟ ما مثلا در حوزه سینمای دفاع مقدس خب ضعف داریم و ساخت فیلم دفاع مقدس خب هزینه بره و جزء پروژه های خیلی سنگین و تولیدات سنگین حساب میشه. اینجا دولت باید ورود بکنه.
اتفاقا وقتی با کارگردانان و تهیه کنندگان،
بله،
سینما گفتگو میکنیم یا نظرات اونها رو بررسی،
بله،
میکنیم، به همین نگاه میرسیم که مثلا آقای پاشناهنگر که سر به زیر آب بله. دقیق کار کرده همین نگاه شما رو داره، یعنی معتقده که سینمای دفاع مقدس سینما پر هزینه ای
بله.
یا آقای احمدرضا درویش همینطور
بله.
اما اینجا هم باز یک تفاوت دیدگاه بین عوامل و تهیه کنندگان و کارگردان وجود داره جناب آقای محمودی
بله.
بعضی از افراد معتقدند که دولت اگر نباشد پشت صحنه و حمایت نکنه ما تولید رو خصوصا در شهرستان ها نخواهیم داشت.
آها.
نکته بعدی اینه که حالا مثلا به عنوان مثال میشه از آقای بهنام عرق اشاره کرد که ایشون بله. دقیقاً کارگردان فیلم پوست یه بله. همچین تعبیر رو ایشون به کار میبره که اگر دولت نباشه و حمایت دولت نباشه سینما در شهرستان ها و استان ها فعالیت نمیتونه بکنه
بله.
و نمیتونه پیش بره. در این حال با تعبیر آقای بهروز افخمی هم آشنا هستیم که از کارگردان های خوب و شناخته شده ماست. ایشون معتقده که ما با سینمای نفتی مواجهیم که پول نفته که در حقیقت میخواد حمایت بکنه از سینما و این نمیتونه سینما رو روپا نگه داره.
البته خب این انتقاد به خیلی از دوستان سینماگرمون واجبه که با بودجه دولتی فیلم میسازن و خودشون هم حضور دولت رو نهی و نفی میکنن. من اتفاقا حالا بهروز افخمی که به کنار هیچی، اما حدودا دو سه هفته پیش اتفاقا یک سمیناری بود، جلسه تخصصی بود در خصوص حضور دولت در سینما و در حوزه ساخت و اینها که حالا بنده هم حضور داشتم. دوستانی در اون جلسه بودن که صحبت میکردن که آقا به هیچ عنوان دولت چرا دخالت میکنه بله. که ما تو یکی دو بخش لابلای صحبت دوستان اومدیم گفتیم آقا وقتی که ما کارنامه فیلمسازی شما نگاه میکنیم ما تهیه کننده یا کارگردان میبینیم خب چند تا فیلم دولتی شما ساختی، یعنی فیلم فلان رو رفتی با حمایت بنیاد فارابی ساختی، فیلم دیگر رو رفتی با حمایت اوج ساختی، شمایی که اومدی و حمایتی فیلم ساختی و حالا از حمایت‌های آشکار و پنهان داری بهره‌مند میشی که مثلا اون مسئله معروف که رطب خورده که من رطب نمی‌کنه خب پس اونجا حسم اینه تو سینما ایران اونجاهایی که دوستان حالا به نفعشونه میگن که آقا دولت باید حتما باشه حمایت بکنه، اونجایی که به نفع نیست به سود نیست به زیانه آقا دولت برای چی داره، ما باید تکلیف حضور دولت رو مشخص بکنیم. بارها 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 من در مصاحبه هام در نوشته هام این رو گفتم، سه تا ما گونه و ژان رو داریم
بله.
که من تصور میکنم این سه گونه و این سه ژان باید در دستور کار بخش دولتی قرار بگیره برای حمایت، برای مشارکت و حتی برای ساخت، چون این سه گونه است که میتونه سینمای ما رو خیلی نجات بده ببره بالا. یکیش گونه سینمای انقلاب به دفاع مقدس است، یکیش گونه سینمای کودکه، یکیش هم گونه سینمای دینی هستش. ما تو این سه حوزه ضعف داریم
صرف نظر از اختلاف نظری که در تعریف این گونه بله. ها وجود داره
بله دقیقاً صرف نظر اون اختلاف نظره، ما این سه تا گونه رو لازم داریم. سینمای نوین بعد از انقلاب به مرحله ای رسیده الان که باید بالندگی خودش رو بیش از گذشته لمس بکنه و باهاش مواجه بشه. ما میبینیم که در این حوزه هنوز ما ضعف داریم. ما در کل 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک 60-70 تا فیلم دفاع مقدسی داریم، فیلم کودک زیاد نداریم. فیلم کودکایی هم که ساخته شده عمدتاً بالای 80%شون تو بخش دولتی ساخته شده یا حمایت‌های خیلی بالا داشته
بله.
من این آمارهایی رو که دارم عرض می‌کنم به واسطه میدونه شما حضور بله. سالیان هم در مسئولیت‌های دولتی بوده و خب سالیان هم در بخش خصوصی حضور داشتن
درسته.
و خب یکی از مشکلات امروز سینمای کودک اتفاقاً سینمای کودک و نوجوان به ویژه در بحث اقتصادیش اینه که ما اومدیم تو 20 سال گذشته فقط کمک کردیم فیلم کودک نوجوان ساخته بشه، اما اومدیم پشتوانه سازی نکردیم. یعنی ما الان نگاه میکنیم کارگردانان شاخص سینمای کودک و نوجوان 60 سال 70 سال 65 سال یعنی اساساً 3-4 نسل با کودک و نوجوانان فعلی فاصله دارن. ما نتونستیم پشتوانه سازی کنیم که بگیم آقا مثلا فلان کارگردانه 28 ساله 25 ساله 30 ساله که الان داره فیلم کودک میسازه، مختزیات روز کودک رو میشناسه، دنیای کودک رو میشناسه. خب به همین دلیل میبینیم که بخش زیادی از فیلم های کودک نوجوانان ما بیاد تو گیشه شکست میخوره. چرا؟ من 70 ساله دارم یه فیلمی رو میسازم، هنوز فکر میکنم که آرمان های من که زمانی کودک بودم همون آرمان هایی که کودک نوجوان فعلی میخواد، میام با حمایت دولت فیلم میسازم و این فیلم به اکران یا نمیرسه یا شکست میخوره. اتفاقا حالا چون در برنامه صنعت سینما مدام گفته میشه که با حمایت بنیاد فارابی داره این برنامه تدارک دیده میشه، یکی از مسائلی که تمام این سالها وجود داشت تا چند سال قبل این بود که بنیاد